بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه، شنبه 5 اسفند 91. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمة الله. در رسالة الولاية تقریبا سلام علیکم به پایان مباحث رسیدیم. در بحث فصل پنجم که کمالاتی که انسان بهش دست پیدا میکنه به طور کلی فرمودند توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی است، یه بیان عقلی که برگرفته از بحث‌های قبلی بود آوردند. بعد نوبت به بیان شرعی رسید و بیان نقلی رسید که از نظر نقل و شرع چگونه میشه این معنا رو تثبیت کرد. ابتدا نشون بحثی رو مطرح کرده در باب مقربین و مخلصین و اولیا در متن دینی و فی الجمله اونجا تثبیت کردن. بعد رسیدن به طور تفصیلی در مورد توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی مطالبی رو عرضه بده که ما خوندیم توحید افعالی رو، توحید صفاتی رو هم عمدش رو خوندیم. یک کمی تتمه مونده بود از مناجات شعبانی باید میخوندیم و بعد از اون برسیم به توحید ذاتی. چون در باب توحید صفاتی که عرض کردیم، یعنی انسان به جایی برسه ببینه همه آنچه که عالم رو داره اداره میکنه اسماء الهی است و همه جا اسماء الله موج میزنه، به اسمای کلتی ملت ارکان کل شیء، و همه صفات مخلوقات رو محو در صفات حق ببینه، همه صفات خود را محو در صفات حق ببینه. این لحظه ما میگیم به توحید صفاتی رسید. و معمولا توحید صفاتی هم یک نوع باید ارتقای وجودی پیدا کنه، به سقع روبی بار پیدا کنه، سلام علیکم، به تعین ثانی بار پیدا کنه، به اونجا برسه، نه مقام ذات. مقام ذات که احدی بهش دست پیدا کنه. عرض کردم خودش و کل ما، ابتدا گاهی از خود شروع میشه، گاهی از موجودات دیگر شروع میشه به حسب حالات شخص که مثلا موجودات میبینه همه صفات حقن، تا کم کم دیگه میبینه فرقی نداره خود دیگر. اصل توحید صفاتی اصلش اینه که هر جا هر موتن، چه خارج از خود چه در درون خود، هر جا هر صفتی میبینه همون صفت خدا باشه، همه باشن اسماء الله، اسماء الهی رو ببین، که معمولا باید به سوق روبی رسیده باشه، به تعیان ثانی برسه تا این مسئله روی بده. داشتیم شواهدی رو برای این میخوندیم، مناجات شعبانیه توش نکته هایی بود که تعبیر اینجوری شد: الهی و الهمنی ولهم به ذکرک الى ذکرک وج الهمی الى روح نجاح اسمائک و محل قدسک، که اینجا روح نجاح اسما سلام و محل قدسی که آمده نشان دهنده همینه که به سوق روحی بار پیدا میکنه و میبینه این حقایق که همه از اونجا انتشار پیدا کرده، همه صفات از صفات اوست. در اون دعای سحر رمضان تعابیر متعددی آمده که همش اسماء و صفات حضرت حق، نور و بها و ملک و جمال و جلال حق. اللهم انی اسالک من جلالک به اجله و کل جلالک جلیل. این طبیعی نداره باش مشابه این که تو بعد اللهم انی اسالک من جلالک به اجله، مگه خدا چند تا جلال داره که به اجلش مثلا داریم میگیم بین این جلال ها اجل. اللهم این اسئله که من جماله که به اجملی چند تا جمال داره، همه جا جمال حقه اینجوری، لذا اسم جمیل همه جا خودش داره نشون میده. بله ترقی که میکنه اللهم این اسئله که من جماله که اجملی به کل جماله که جمیل، اللهم این اسئله که من جماله که کله، مثلا میگیم این تعبیر رو کنیم. خب این بیان رو اگر نگاه کنید، این نوع روایات که معمولا این نوع دعاها، این نوع متون که میاد همش صحبت اینه، تو اینجا اسم اعظم گفته شده، یا تعبیر به شکلی میکنن که اگر مردم میدونستن این دعاها چجوری سر و دست میشکستن برای این نوع دعاها، یعنی اینا رو به عنوان دعای بسیار عالی دارای حقایق بسیار سنگین، این تعابیر خیلی چیزای عجیب و غریبی توش هست. حالا اجالتا به اون فضا داره اشاره میکنه، اون نوع اسماء حسنا که همه جا رو جمال حق ببینیم، همه جا رو جلال حق ببینیم، همه جا رو ملک و ملک حق ببینیم، همه جا رو نور و بهای حق ببینیم، با این سبکی که حالا گفته میشه. ایشون داره این رو مطرح میکنه از دعای مناجات شعبانیه. این مناجات شعبانیه رو من قبلا هم عرض کردم، سید ابن طاووس تو اقبال که آورده این رو میبینه که ابن خالوی نقل کرد، ایشون میگرده میبینه ابن خالوی توی متن نجاشی حسین ابن خالوی هست، ابو عبدالله نحوی، میگه ظاهرا همین است، و بعد میگه خب این شخص مثلا در نحو قوی بوده و بعد امام اوحد در نحو و نمیدونم در چه بوده و بعد ازش خیلی نقل میکنه. این نیست، شخص دیگری است نجاشی نقل میکنه، علی ابن محمد ابن یوسف ابن مهجور ابوالحسن الفارسی المعروف ابن خالوی، اون شخص که شیخ من اصحابنا ثقتون سمع الحدیث فاکثر ابتعت و اکثر کتبه له، اکثر کتبش رو خریدم. میدونید چرا؟ چون کتاب‌هایی داشت شبیه مفاتیح الجنان مثلا، البته من میگم شبیه چون اینجور گسترده نه، شبیه مفاتیح الجنان معمولا همه میخرند و نگهش میدارند و استفاده. حالا لهو بله کتاب و عمل رجب و کتاب و عمل شعبان، این جزء عمل شعبانه، یعنی ظاهرا این شخصه. ابن خالوی رو چون دید سید ابن طاووس میدونید به نحو وجاده یافته، یکی از مشکلات ما نمیدونم چرا اینجوری شد، وقتی کتابی مثل کتاب این شخص که عرض کردم ابن خالوی که ثقتون، چون این شخصیه همچین کتاب عملی داره، این کتاب در دست همه هست، همش در دست همه بوده، بعد دیگه به شکلی شده که به اصطلاح دیگه دنبال مصدر نگشتم، کارهای فهرستی و کارهای رجالی نشد، موند این وسط. قرن هفتم مثلا سید ابن طاووس میاد میگه من اینو پیدا کردم، پیدا میکنه میگه تو این کتاب ابن خالوی دیدم این مناجات شعبانه نقل شده. اینها متاسفانه صورت گرفت، در احکام اون همه مداقه ها میشد. البته الان هم ما این کار رو میکنم، میگیم کلینی دیگه، درسته بعضی از بزرگان همین الان هم خودشون رو وصل میکنم به کلینی، همین الانش هم میکنم، ولی همین خب کلینی که الان کتابش هست و دیگه تمام شد، اینجوری بود. ولی بعد نمیدونم چرا اینجوری شد، بعدها نگاه کنید کف امی ایشون، اینایی که ابن فهد، اینهایی که هست، این بزرگان دارن کتابهای دعا می‌نویسن، کتابهای دعای متعددی دستشون هست، تو اون کتابها می‌گردن و پیدا می‌کنن. این رو چون این شخصی تو عمل شعبان آورده، ثقتان آورده، و بعد خودش هم میگه اخبرنا عنه عدت من اصحابنا، اینجوری نمی می‌کنه. ولی متأسفانه دیگه الان بگید میگن سند نداریم، به نحو وجاده است. خب بسیار، ولی واقعیت اینه که این نوع روایات، این نوع ادبیات، این نوع بیانها، اون هم تو این قرون اینجور اصلا پیدا نمیشه. چجوری شده این شکلی در آمده؟ خب حالا این یک فرازی بود که خوندیم از مناجات شعبانیه. یه فراز دیگر اینه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، تعبیری که اینجا بکار رفته به نظر من خیلی کمک کننده است برای اینکه آدم بفهمه چون این حقیقتی کجا روی میده، چی جوری میشه. این همون حرفی است که آقایون عرفا میگن باید سلوک بکنه، آنقدر قیود رو کم بکنه تا به ساق روی دست پیدا کنه، تا برسه به اصطلاح مرحله فنا. ایشون چه از بیان حضرت چی جوریه که این رو دعایی است که هم امیرالمومنین و اهل بیت میخوندن در شعبان، در محاشم الهی حبلی کمال انقطاع الیک، یعنی کمال انقطاع پیدا کنیم خب که چی بشه، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر ها الیک. تعبیر ببینید ابصار قلوبنا، اینا هم ادبیات قرآنی و اهل بیتی است، چشم دل باید باز بشه، روشن بشه به نظر به حضرت حق، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، از حجب نوری بگذره. اینا معناش چیه؟ یعنی باید از تمام این سطوح عوالمی که ما میشناسیم بگذره به سقف روح برسه. حجب نوری، حجب نوری چی هن؟ همه این عقول مفارقات همه حجب نوری هن. همه این ملائکه که میشناسیم حجب نوری هن. از تمام این حجب نوری باید بگذره، حتی تخرق ابصار القلوب، اون تعبیر خوبی هم هست، پارش بکن ازش بگذره، از اینا باید بگه. یعنی به تعبیری از این وسائط باید در بره. فتصل الی معدن العظمه، معدن عظمت، معدن معدن، این تعبیر رو میکنن خیلی هم خوب. اصلا عظمت حق تعبیری که در روایت آمده، رسول الله در حال معراج در اون نمازی که داشت میخوند وقتی که به رکوع رفت عظموت حق رو دید، دچار غشوه شد، بعد نور عظمت حق رو دید. این معدن عظمت بود، نور عظمت حق رو دید، جایی که جبرئیل هم بهش راه نیافت، اون توضیحی که هست معدن عظمت دست یافت به اون نور عظمت، بعد دچار غشوه شد، بعد که از حال غشوه در آمد فرمود سبحان ربی العظیم و بحمده، او دو به او اشاره میکنه، اون معدن عظمت، معدن عظمت میشه سقر او به. و تسیر ارواحنا معلقت هم به عز قدس، خیلی تعابیر عالی، یعنی ارواح میرسه به عز قدس، عز قدس، معدن عظمت، قرب، قدس، این تعابیری که تو متون دینی آمده همه اشاره داره به اون سوق روحی. سوق روحی برسه عظیم بودن حق رو میبینه یا عزیز بودن حق رو میبینه و موارد دیگر. حالا تعبیر کرده به عز قدس، اونم چی؟ معلق. معلق همان است که آیون عرفا داشتن به فنا، دقت میکنید؟ یعنی یک نوع مثلا تعبیر میکنه آویزان میشن، این آیون اینجوری توضیح میده، میره اونجا محو او میشه، او هست و هرچه اوست داره بالحق میاد، یعنی لذا او آویزان اوست، او ورای او نیست اصلا. توضیحی هست، حالا در جای خودش باید بحث فنا داد. این به نظرم این متنهایی که وجود داره خیلی خوب اون موتن به اصطلاح اسمایی رو واضح میکنه. البته این موتنی که گفته میشه فقط اسمایی نیست، حتی ذاتی رو هم میگیره، این رون روایات موتن ذاتی رو هم میگیره، ولی الان ما در اینجا استفاده کرد، ما هم به همین مقدار اکتفا و الا همش شامل میشه. الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک، از اونایی باشم که تو منو ندا کنی پس من اجابت کنم، و لاحظته تو به من نگاه کنی فسعق لجلالک، تو من نگاه کنی و من از اونایی باشم که چی؟ به اصطلاح سعق لجلالک، سعق به اصطلاح بیهوشی و مدهوشی است، محو شدن داشت توش خوابیده، سعق 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 لجلالک، اون جلال رو ببینم دچار سعق بشم. فناجیته سرن و عمل لکه جهرن، تو در باطن با من نجوا کنی، که نجوای سری همون به اصطلاح جلوات حضرت حق است به شکل اسمایی برای اینا. و عمل لکه جهرن، که من هم برای تو به صورت آشکار عمل کنم. تعابیر انصافا عجیب و غریب، سعقی که اینجا گفته شده، معلق به عز قدسی که گفته شده، نمیدونم این کمال انقطاعی که گفته شده، تخرق ابصار القلوب حجب نوری گفته شده، همه ادبیات ادبیات نابیست، ادبیات نابیست، و واقعا هم اینها رو زمین میمونه اگر عرفان ما نباشه. دست این آیون بدید معنا نمیشه اینا. من میدونم، دیدم کسانی رو تا به سرعت میگه ولی اسما که مخلوقه، بابا تو روایات گفته اسما مخلوقه، ولی همون امام صادق گفته مخلوقه، بعد گفته که قبلا یخلق الخلق، اونو چیکار میکنه؟ اونو درست کن، یه جور درست کن، خوب در بیار، قبل از اینکه خلقی باشه این اسما هستن، اونو باید درست کنه. و بعد تعبیری که هست که به اصطلاح به اسمایی که از تو خارج نشد، از تو خارج نشد، این تعابیر رو چکار میکنه؟ از تو خارج نشد، یعنی نباید خارج بشه. دعای سر الاجابه امام کاظم رو نگاه کنید، توش داره این تعبیر رو که خارج نشد، الان دیگه یادم نمیاد که من بتونم اون رو بخونم. و لم یخرج من عندک، طبیعی اینجوریه اگه، یعنی از اسمایی که از تو خارج نشد، به خلق نرسید، یه اسمای ویژه داره حضرت. خب اینها رو آدم نگاه میکنه، دست افرادی که خیلی خواستن با اهل بیت را بیان، گفتن اینا مخلوق هست، این اسما مخلوق هست. خب اصلا چرا گفتن پس اسما الله؟ اینه درست کن، بعد اسم اعظم درست کن، و بعد درست کن یک اسمی که به اصطلاح حتی فوق این اسما قرار میگیره، که یه تعبیر اینا اهل بیت دارن، اون رو درست کن. اینا چجور میخواید درست کن؟ اینا رو برای اینکه درست کن میگم مخلوق، تا میگم مخلوق. بعد حالا یه حرفی هم دارن، کل مخلوقات مادیه، با همین شکل حلش میکنه. این نیست راهش، این راهش نیست. اینجور به اصطلاح بیان اهل بیت، از حجاب نوری آدم بگذره، حجاب نوری باید بگذری برسی به معدن عظمت تا به اینا دست پیدا کنی. اینا رو باید حسابش جمع. این به نظرم این شکلیه، دو تا رو نگه همین داره، 10 تا رو خراب میکنن، و بعد اسمشو میذارن فهم اهل بیتی از آیات و روایات، و غیر دیگران اهل بیتی فکر نمیکنن. اینجوری غلط، اینجور کارها. اینا بیان اهل بیت خیلی قوی تر از این حرف هاست. اینجوری شما معنا میکنید 18 تا رو درست میکنید، خیلی ها رو خراب میکنید. تو روایت اهل بیت مخلوق گفته شده. خب این آقایون اومدن توضیح دادن، یه حدوث اسمی داریم، یه حدوث به اصطلاح ذاتی داریم، این حدوث اسمیه، اون حدوث نمیدونم زمانیه، این اون حدوثی که شما خیال میکنید نیست، یه ادبیات داره برای خودش. این حدوث اسمی رو اگر کسی هنر بکنه حلش کنه، خیلی کار کرده. آقایون عرفا دونستن حلش کنه به شکلی که باید سوق روحی بشه، برای سوق نشه، جزء ازل بشه، جزء اون عز قدس بشه، اینا رو نگه میدن. حالا ببخشید من دارم اینجوری میگم، چون بعضیا دیدم وارد میشن ناخونده، درس ناخونده اومدن دو دارن اینا رو حل و فصل میکنن. خوب نیست، این راهش نیست، و راهش هم همین هست که آدم با این ادبیات آشنا بشه. بله شما هنر کردی، خیلی کار کردی، حرف این آقایون رو میدونی، بعد این رو میخونی، کم کم به یک چیز جدید دست پیدا می‌کنی. تو بهیان اهل بیت هیچ اشکالی نداره، هیچ معنی نداره، این که خوبه که، ولی بدونی تو فضا باشی. تا فضا رو ندونید نمیشه. اینجاست که علامه طباطبایی از دوستان حسن‌زاده، خیلی از بزرگان گفتن آقا راه فهم متون عرفانی اهل بیت، متون فلسفی اهل بیت، متون معارفی اهل بیت، همین فلسفه و عرفان، راهش اینه. یعنی غیری نمیتونید بری، رفتید اشتباه میفهمید. مقدمات طی نکردن خیلی ها به سرعت با سهل‌انگاری، با اینکه نمیدونه لوازم یک بحث چیه. تو فن آدم باشه میدونه لوازمش چیه. بله شما هنر کردی، اینا رو خوندی، میدونی، مطلع، خبر داری، در این حال میبینی اتفاقا الان اهل بیت دارن چیزی میگن که عرفا ناگهی اشکال نداره. این خیلی خوبه، میتونید بگید این مرحله عالی تریست که الان اهل بیت اشاره میکنه. اون با شرطی که بدونی لوازم بحثا چیه. ندونی هر یکی رو این رو میتونید، همین رو میتونید به شکل مخلوق دارن، مخلوق هم ماده کنید، اینا هم اسما هم بشه مادی، همین شکل رو حلش کنید و برید جلو. دیدم بعضی این کار رو میکنه، این کار کار خوبی نیست. ببخشید الهی بله عرض کردیم تو بحثای ما عرفانیمون توضیح دادم که صعقه حتی برای همه موجودات پدید میاد در مرحله نفخه اولا، اونجا برای همه پدید میاد، ولی برای این عده همینجا پدید میاد که لذا جزء الا من شاء الله هستن، اون عده‌ای که مستثنا هستن از به اصطلاح فزع و از صعقه. بود نمیدونم متوجه شدم سوالتون، من اینجوری احساس کردم جواب دادم. الهی و الحقنی، خب باز در ادامه الهی الحقنی به نور عز کل ابحج، این تعبیرم تعبیر بسیار عالی است. خدایا ملحق کن مرا به نور عز ابحج خود. عز ابحج یعنی سرور آفرین و بیشترین سرورم داره، برترین سرورم داره. این آقایون علیش نمی کردن جنت اسما، جنت جنت، ابحج ابحج، جنت یک نوع لذت داره، اصلا جنت یعنی لذت توش خوابید، لذت برتر توی اسماست، جنت اسما برتر از جنت افعاله. این فعلی که میگیم مثلا فلانی رفت تو بهشت، حورالعین، نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار، اینا گفتیم این یک نوع لذت، لذت برتر، این نوع لذتی که الان حضرت داره بهش اشاره میکنه. بعضی از آقایون متکلمان نگاه کنید حتی با خودشون جرأت نمیدن خدا رو بگن صاحب بهجته. این که الان ابهج در مورد بنده است، خدا صاحب بهجته نمیتونن قبول کنن، یعنی اصلا براشون تصویر نه. بو علی اومده گفته اتفاقا نمت هشتم رو که نوشت بهجت و سرور، گفت خدا از خود بهجت داره و بهجت و سرور برای خدا هست، سراسر جمال زیبایی خود رو که میبینه بهجت داره. آقایون متکلم حتی بعد از بو علی هم اصلا تا خواجه آمد و یه مقدار گفت بابا این میشه این شکلی گفت لذت و چرا نمیشه گفت. این اصلش بیان فاطمه زهراست، متاسفانه دست اینها نمیفته یا خبر ندارن مطلع نیستن. سبحان من ذل بهجت و الجمال، خیلی عالی، هم جمال هم بهجت. خودش خدا بهجت داره و هر کسی هم که به اونجا میرسه چقدر بهجت داره، چنان سرمست میشه. این سرمستی که آقایون عرفا صحبت میکنن سرمست میشه و می الهی که تعبیر میکنن و آدم رو دیگرگون میکنه، این نوع سرمستی های عجیب و غریب هست که وقتی آدم یک بار میرسه، که بعضیا گفتن مثلا گاهی شده یک این حال دست داد 6 ماه سرمست بودیم، و بعضیا گفتن تا آخر عمر سرمست بودیم. یک بار، حالا پی در پی میاد و آدم سرمست میشه به جا، ولی گاهی یک بار میاد و معیارشون هم اینه. این نوع موارد میگه آقا چجوری ما بفهمیم خاطر ربانیه؟ میگم ببینید لذت عزیمه داره یا نه. لذت عزیمه یعنی همین چندین ماه طول میکشه، اصلا یک بار و دو بار. یکی از این آقایون افراد عادی بود، فرد عادی بود و چندون هم توی مسیر نبود زیاد، رفت حج و به اصلاح حج درش تصرف کرد، اون توفیق خدا بهش شامل حال شد و بعد اونجا یک جلوه ربانی رو دیده بود، توضیح داده بود، گفته بود مثلا اینجوری. اون نفر ازش پرسید چند ماه داشتی؟ گفت 3-4 ماه کشید. آه این خوب بود، خیلی خوب بود. اولین سال گرد اینجوری سال که چرا؟ چون معمولا اگر اون چیز معنوی هست چند ماه اثرش هست، اثرش هست، دقت میکنید اون بهجت سرور اینا هم باشه. حالا میگه میفرماد الهی و الحقنی به نور عز کل ابهج، منو به اون نور عز ابهج خود که سراسر سرور هست و بهترین سرور هست منو به اونجا برسان. فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا. اینا منطقه های اهل بیتیه در فضای عرفان، انصافا هم عالی اوجشه. جناب الله میگه این مناجات شعبانیه امیرالمومنین و اهل بیت هم شامل مقدمه است، هم ذل مقدمه، هم شامل دستورات سلوکی است و هم شامل شهود هست که این مراحل شهودی رو الان علامه آورده اینجا. دستورات سلوکی نگاه کنید، اونجا بیشترین رنجی که ابراز میکنه، بیشترین به اصطلاح سختی که در برابرش میخواد موضع بگیره غفلته. چرک غفلت، نگاه کنید توی مناجاتش، اوساخ غفلت، شره نمیدونم غفلت و سهو و دوری از حق، اینا رو تاکید میکنه خیلی. یعنی دستور میده که ذاکر حق باشید و این ذکر رو بگید، دست به سلوک میزنید و بعد تبدیل بشه به این. الله برای باز این بحث مطلب دیگری داره، میگه در عدت الداعی ابن فهد از وهب ابن منبه نقل کرده که خداوند سبحان به داوود این گونه وحی کرد، یا داوود ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین و حبی للمشتاقین و انا خاصتون للمحبین، که ذکر من، کسی که یاد من میفته من هم به یاد اون میفتم، لذاکر، هر کسی که به یاد منه ذکری لذاکر و جنتی للمطیعین، کسانی که اطاعت میکنن بهشت رو، کسانی که مشتاقن من مشتاق آنها و محب آنها میشم، من به اونها محبت، و انا خاصتون للمحبین، اون محله عالی که حب است و عشق است. من حالا من خاص اون هستم یعنی چی؟ از سومولی و انا اجزابه رو بعضی چجوری معنا کردن؟ از سومولی و انا اجزابه، من خودم جزاشون هستم یعنی چی؟ یعنی منو میبینن، شهود میکنن. انا خاصتون للمحبین، حضرت حق میگه که من مخصوص محبینم، منو میبینن، شهود میکنن. این بیان رو آورده در تجلی اسمایی، عرض کردم خاصتانی که پد گفته توضیح میده که میبره به سوق روبی برای شهود داره. البته من تأکید کردم این دو ستا میتونه هم شامل تجلی ذاتی بشه هم تجلی اسمای. الله تو تجلی اسمای آورده، من دارم به همون شکل. خب بعد از این میرسیم به توحید ذاتی و تجلی ذاتی. در تجلی ذاتی اینجوریه، یعنی این شخص سالک ابتداءً همه افعال رو محو فعل حق میدید، همون حق است که داره کار میرسه. بعد از مدت دیدید باطن این فعل اسماه و این اسما هست که همه جا رو گرفته، هر جای اسمی هست همون اسم حقه، هر صفتی هر جا هست صفت حقه، به اسمای کلتی ملد ارکان کل شی این شکل میبینه. بعد از این مدتی میبینه خب این اسما از چی ناشی؟ از ذات. قبلا اینجوری بود، در عین اینکه توحید صفاتی رو قائل بود ذوات موجودات رو متکثر میدید، ذوات موجود. الان به جای میشه ذوات موجودات متکثر، یک ذات حقه که به شکل جلوه های متعدد دارن، به شکل کسرات خود رو نشون میده. همیشه هم وجه الله، در این منظر همه میشن وجه الله. یعنی لفظ وجه الله رو آقایون نگاه کنید، وجه شی یعنی چی؟ صورت یک شی به چهره یک شی یعنی چی؟ همون ذات و شی، همون حقیقت و شی، همون شی از خودشون. الان بخواد انسان خودش نشون میده با چهره نشون میده، خدا بخواد خودش نشون بده خودش نشون بده با همین به اصطلاح وجه خودش نشون میده. است تمام میشه. حالا میشه با این تفسیر نظام وجه الشی یعنی ذاتش عین و تعالی فسمه وجه الله، همه جا رو گرفته. دقت میکنه؟ این اندیشه، این اندیشه، این اندیشه وقتی اومد، این من اندیشه که میگم یعنی این شهود یا این معرفت، این شهود و معرفت به گونه ای است که هر جا را نگاه میکنه آن ذات را حاضر میبینه اونجا. ما الان نوعا کثرت میبینیم، ولی کسی که به اون مرحله برسه یک ذات پیش نمیبینه. علامه طباطبایی این بحث رو یه جای دیگه هم داشت، برای اینکه یه مقدار آدرسی هم بدیم از خودشون و کارشون خوبه که این تو بررسی های اسلامی که آقای خسرو شاهی به کوشش آقای خسرو شاهی چاپ شده در سال 1396 رمضان المبارک، 1396 هجری قمری، در صفحه 226. بله، این ظاهراً در باب چیز اسلام الان بهتون عرض می‌کنم، محمد صلی الله علیه وسلم و اسلام ظاهراً اینه ذیل این بحث. رساله ایست از علامه، ابتداءً توحید افعالی رو توضیح میده. نخست توحید افعالی برایش مکشوف شده، عیاناً مشاهده خواهد کرد خداست که جهان و هر آنچه را که در آن است می‌گرداند و اسباب و عوامل بیشمار جهان آفرینش را که سرگرم فعالیت‌های گوناگون هستند و حرکت‌های آنها با صفتی که دارند، حرکت‌های اختیاری با صفت اختیار و حرکت‌های استعاری با همان صفت، همانا با دست توانای وی در تابلوی آفرینش نقاشی می‌شود. ایشون می‌خواد بگه تمام حرکت‌های اختیاری و استعاری و هر چی می‌بینید همون فعل حق دست خدا رو توش می‌بینید. ولله ملک السماوات والارض. سپس به کشف توحید اسمایی و صفاتی خواهد پرداخت، یعنی انسان سالک، و عیناً مشاهده خواهد کرد که صفت کمالی که در این جهان پهناور خود نمایی می کند و هر جمال و جلالی که به چشم می خورد از حیات و علم و قدرت و عزت و عظمت و غیر آنها لمعه و شعاعیست از منبع نور بی پایان حق که از دریچه های گوناگون وجود اشیا با اختلافی با هم دیگر دارن تابیده است. ولله الاسماء الحسنا. هر جا نگاه میکنید هر صفتی رو، فلانی اهل علمه همون علم حق آمده اونجا، فلانی دارای قدرته اون قدرت حق آمده اونجا اینجور. سپس در مرحله سوم که بحث توحید ذاتی است، سپس در مرحله سوم مشاهده خواهد کرد که این همه صفات گوناگون جلوه هایی است از ذاتی نامتناهی و در حقیقت همه عین هم و همه عین ذات می باشند. علامه طباطبایی، در حقیقت همه تمام این صفات عین هم و همه عین ذات می باشند. صفات برای ذات نیست، همون ذات است که همه جا رو گرفته و این صفت. بله، کسی که توحید صفاتی درست شد می بینه این توحید ذاتی درست شد، می بینه این توحید ذاتی خودش رو به شکل صفات نشان داد و به شکل فعل در آمد، اینا رو می بینه. یعنی به عصر رسید، از اون طریق همه رو. قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. واحد قهاری که تو متن دینی آمده به این اشاره داره. علامه طباطبایی تو رساله توحید صفحه 18 این توحید ذاتی رو که وقتی مطرح میکنه، رسائل توحیدیه که دفتر انتشارات اسلامی چاپ کرده، اونجا که در حقیقت پایان رساله توحیدیشونه که در تبریز نگاشته، اینا رسائل توحیدی نوعا تو تبریز نوشته شد، ان شاءالله من عرض میکنم، این رساله توحیدیه رو که نوشته در پایانش یعنی هست، بعد از پایان یه 3-4 صفحه باز هست به عنوان ملحق آورد این پایان، در این پایان توضیح میده که این توحید ذاتی به این نفع مختص ملت اسلامی است، مختص رسول الله و اهل بیته. باز هست؟ یعنی ملل گذشته نداشتن این را. توضیحی هست حالا در جای خودش. آیون نوعاً میگن توحید ذاتی به نحو حقیقیش فقط از آن رسول الله است، یعنی کسی است که به تعین اول میرسه، آن کسی که به تعین اول میرسه به توحید ذاتی میرسه که هیچ اثر خفی اسمی هم حتی نداره. در جای خودش آیون بحث میکنه. علامه اینجا بیانش اینه که این نوع مقام مخصوص به اصطلاح رسول الله، اهل امام انبیاء گذشته به الله ارجاع میدادن، یعنی مستجمع جمعی صفات تا نهایتش حد اکثر میشد تعین ثانی، ولی الان با آمدن رسول الله به تعین اول رسیده میشه و بعد این ملت اسلامی پدید میاد. دقت میکنید که اون توحید نهایی گفته میشه. توحید نهایی رو که علامه اینجا میگه، در توحید ذاتی که اینجا داره توضیح میده، میگه من در رسالت و توحید گفتم، خواستم بگم اینجاست، همین صفحه‌ای که الان خوندیم صفحه 18، در رسالت و توحید گفتم که این چیزی است که رسول الله فتح کرده و اهل بیت او، میگه گفتم، اشاره است به همین صفحه 18. من همینجا عرض بکنم علامه طباطبایی یک دسته رساله ها رو تو نجف نوشته که اوائل تقریبا جزو جوانی حساب میشه، یک دسته که میانسالی و باز جوانی حساب میشه همین رسائلی است که تو تبریز نوشته. تو تبریز این رسائل توحیدی، یعنی رساله توحید، رساله اسما، رساله افعال، رساله وسایط نوشته و رسالت الولایه هم نوشته، اما این رسالت الولایه بعد از رساله توحید نوشته، بیانی داره خود نوشت. من چون در مورد این کتاب قبلا صحبت نکردم، اینجا که اسم برده از رساله توحید خوبه که من این ذکر کنم. تو بررسی‌های اسلامی علامه طباطبایی یک زندگی نامه خودنوشت داره، یعنی خودشون زندگی نامه خودشون نوشتند، کی به دنیا آمدم، نمیدونم 1281 شمسی، و بعد تعبیر میکنه من در نجف بودم تا سال 1314 که اختلال در وضع معاش پیدا شد و آمدم برای تبریز و تا سال 1325 اونجا موند، 11 سال 10 سال در تبریز موندن، از سال 1325 آمدن برای قم که تا سال 61 در قید حیات بود. حالا ایشون در پایان این رساله خود نوشت داره آثاری رو که در هنگام تحصیل نجف نوشتم، چند تا رساله است، برهان و مغالطه و تحلیل و ترکیب و اعتباریات و نبوات و منامات، آثاری که اوقات اقامه تبریز تألیف شده، رساله در اثبات ذات، یعنی همین رساله توحیدی که اینجا هست، در اسماء و صفات که همینجا هست، در افعال تو همینجا هست، در وسائط که همینجا هست، و سه رساله‌ای که چاپ شده به شکل مستقل، الانسان قبل از دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد از دنیا، که با هم سه تا با هم چاپ شده، اونم مال تبریزه، و در ولایت، این رسالت الولایه که نشون میده رسالت الولایه رو بعد از این، یعنی اون کاری که انجام داد در باب توحید ذاتی در این کتاب و اسماء و صفات و افعال، این رو سال 1361 هجری قمری نوشته، لذا کتاب رسالت الولایه رو که این نوشته بعد از این و تو تبریز، یعنی قبل از 1325 همونی که ما معلم کردیم دوره میانسالی، لذا از مرحوم قاضی که استاد نام برده مد ذله گفتم به همین دلیل هست که عرض شد. خب حالا من برگردم به این بحث خودمون، اینجا چون عنوان داده رساله توحید گفته شده ذکر کردم، این مضمون رو که عرض کردم توش بوده، ایشون میگه ما تو روایات اهل بیت نگاه میکنیم این تجلی ذاتی آمده، چجوری آمده؟ اونجایی که صحبت نفی صفات تو بیان امیرالمومنین هست، کمال الاخلاص، کمال الاخلاص له نفی الصفات، یا گفته شده حضرت فرموده نظام التوحید نفی الصفات ان، اینا یعنی چی؟ کمال اخلاص نفی صفات از خداست. نفی صفات یعنی چی؟ نفی اسماء یعنی چی؟ مگه اسماء حسنا نداره حضرت؟ مگه صفات نداره؟ این چه حرفیه؟ این چه به چه مقام اشاره داره؟ توحید صادقه. حتی اسماء هم محو میشه، اون نهایت توحید که حتی اسماء هم دیده نشه، نه بشه حضرت حق فقط مستجمع اسماء، مستجمع اسماء میشه اسم الله، هنوز به مقام توحید ذاتی در تعیین اول نمیرسن. کی میرسن؟ اون موقع نفی صفات بشه، که موقعی که انسان به تعیین اول میرسه تمام صفات محو میشه. تعیین اول در مقام تعیین اول هست که اونجا همه اسما مندمج میشه به شکل اندماجی هست، و الا اسمی دون اسمی غلبه نداره. توضیح است که انشالله در جای خودش میخونه. و با این بیان جناب علامه میگه خب تو روایات ما ازش تعبیر شده به کمال الاخلاص، له کی کمال اخلاص بین نفی صفات کنی، کی به اون مقام سقع روحی تعیین اول برسی. البته میشه گفت به تعیین ثانی هم هست، به اون سرسلسله تعیین ثانی با یک لحاظی اسماء ذاتیه رو ببینه، به یک لحاظ به تجلی ذاتی رسیده است، ولی علامه داره به اون اوج اشاره میکنه با این روایاتی که هست. و بعد میگم من تو رساله توحید گفتم این رو فتح باب کرده رسول الله توحید ذاتی را و اهل بیت، الان اینجا میگویم، الان میگویم یعنی میخواد بگه اونجا که اصلش رو گفتم اینا رو فتح باب کردم، ولی میخوام اینو بگم میشود در بین رعیت کسی در همین دنیا هم به همین مقام برسد، به همین توحید ذاتی برسه که رسول الله رسید. بعد همینجا تذکر بدم، حالا اگر کسی حتی به تعیین اول برسه معناش این نیست که یعنی شد به مقام رسول الله رسید، دقیقا شد مقام رسول الله، این منظور نیست. خود این آقایون میگن هر کس به اندازه استعداد رسول الله 100% رو پیاده کرد، ولی یکی میبینید 2%، 3%، 5%، 10% میرسه به توحید ذاتی در تعیین اول، ولی هر کس به اندازه خود. مثلا ما میگیم غازی رسید به تعیین اول، ولی نه به این معنا که یعنی شد رسول الله و مقام رسول الله و دیگه هیچ فرقی با رسول الله، این اصلا صحبت نیست. حرفش اینه که به اندازه استعداد به اون موطن تجلی ذاتی و توحید ذاتی میرسه، همه معرف میشه. علاش هم میگم به نقطه وسطیه در تعابیر این آقایون، که مثلا فلانی به نقطه وسطیه رسید، تأکید میکنم یه دفعه، چون بعضیا میگن خب شما این کار این کار رسول الله رسید، اهل بیت رسیدن، پس همه رعیت هم که بعضی از رعیت هم که میرسن، حالا که اینه پس دیگه فرقی بین رسول الله و نمیدونم امیرالمومنین با این رعیت نمونه، نه اینجوری نیست اصلا، مثلا محل بحث این نیست. بله صرف این کافی نیست، کافی نیست. ما در مورد اهل بیت نسبت به رسول الله این کار میکنیم، مثلا میگیم رسول الله بل اصاله داره، امیرالمومنین بل وراثه داره، ولی تمام اون چی رو که رسول الله داره داره، او رو میگیم این سبق حکم داره، و لذا امیرالمومنین میگه من غلامی از غلامان رسول الله هم، اون پا برجا، اون نه اشکال نه. ولی صحبت ما الان اینه آیا تمام مقامشون رو پیاده کردن؟ نه. خود ابن عربی در فصل شیسی توضیح داد که تجلی ذاتی به حسب استعداده، و هر کس دید خیال نکنه خدا را دید، خودش در واقع دید، چون به اندازه خودش دید خدا را. این توضیحی است که ابن عربی میاره. اگر تجلی ذاتی رو کسی خوب تحلیل کنه به همین بحث میرسه که الان عرض کردم. خب با این توضیح الله میگه به نظر من رعیت هم میرسه. چطور؟ میگه اولا تو روایات ما هست که برخی از شیعیان به همان درجاتی میرسن که اهل بیت رسیدن در جهان پس از من. میگه خب این که هست، و این روایت رو حالا ایشون میخواد نقل کنه، یه روایتی است از دیلمی، میگه این روایت اصلا میگه تو همین دنیا هم عده‌ای میرسن، تو این روایت نشون میده که پس عده‌ای میتونه برسن، یعنی در واقع تو همین دنیا هم میشه به این مقامات دست یافت، و شروع میکنه به بحث. ولی اجالتاً در توحید ذاتی فقط دقت کنید، باید همه اسما مندک بشه، یک ذات دیده بشه. اصل ادعای اصلی وحدت شخصی از همینجا سر در میاره که یک وجود بیش نیست. اسم احد که میگن حاکمه، این تعبیر رو توضیح میدن، این غیر از آن اسم احد ذاتی، اسماء ذاتی است که تو تعیین ثانی است. دقت میکنید؟ این اسم احد بگونه است که به اصطلاح بعلبکه، یعنی واحد و احد رو با هم جمع کرده، توضیحی که آیون میدن اون نه واده میشه. این احد یعنی در حقیقت وحدت حقیقیه، یعنی همون یک حقیقتی که همه جا رو گرفته، اون وحدت اطلاقی رو اشاره دارن. حالا کسی که به تعین اول میرسه یا به این تجلی ذاتی میرسه، اونجا اصل حرف این میشه، اون نکته‌ای که باید برسه در شهود به جایی میرسه که حتی تتمه انیت از او برداشته میشه. من اینا رو یه مقدار توضیح دادیم توی شرح منازل. تتمه انیت برن، تتمه انیت یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه به تجلی اسمایی رسید، به تجلی اسما یک نوع محو شد انیت، یک نوع انیت محو شد، یعنی محو در وجود حق شد، به دریای بیکران هستی حضرت حق متصل شد، به اون تعیان ثانی رسید، ولی باز خلل دو کار هست، باز یک نوع انیتی هست، یعنی یک نوع خود را و ذات خود را هم میبینه. اینو میگن تتمه انیت. این تتمه انیت کی محو میشه؟ موقعی که ببینه فقط خدا مونده. این نوع محو شدن به معنای حقیقی کلمه اینه، به ساحت برتری میره، حقانی میبینه، نه با چشم خود. اگه با چشم خود ببینه که دیگه باز اون انیت با پرجاست، که حقانی میبینه، به شکل حقی میبینه، آنگونه که حق داره به هستی نگاه میکنه، از منظر حق داره به اشیا نگاه میکنه. چون این چیزی همانیست که توی برخی از این روایات گفته شده که به اصطلاح معلق تسیر و ارواحنا معلقتم به عز قدسک، به تعبیر شده فسائق لجلالک، لاحظته فسائق لجلالک، سعق روی بده محو بشه، آنگونه که در روز قیامت برای همه میشه برزو لله الواحد القهار، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نگاه کنید بیان امام صادق رو، میفرماد در شرح این آیه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، میفرماد که لمن الملک خود خدا میگه، لله الواحد القهار هم خود خدا میگه، زیگه نمونه. چرا الواحد القهار؟ اون وحدتی که قهر داشته باشه، قهر وجودی داشته باشه، وحدت دومی در برابر نمیذاره، همش همون یکی که همه جا را گرفته، و اونجا تازه حقیقت برای همه آشکار میشه. اونجا که آشکار میشه چی میشه؟ همه براشون این سقه روی میده، همه براشون این سقه روی میده. تو آیات نگاه کنید، در نفخه اولا سقه است، همه و سقه من فی السماوات من فی الارض، همه هم میشن و اون ذات خود را نشان میده. بله، با نفخه ثانی همه برمیگردن، یک بهوش میان، از اون سقه در میان و مراحل بعدی بهشت و جهنم و اینها طی میشه. دقت میکنید؟ این رو ازش میگم به توحید ذاتی. کسی که به واحد قهار برسه، کسی که به عین متولد فسم وجه الله برسه، کسی که به کمال الاخلاص نفی و صفات ان برسه، به توحید ذاتی رسیده. اون چیزیست که الله میگه، که حدیثی سالا انشاءالله فردا میخونیم و پایان بخش بحثامون در رسالت الولایه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بعضی ها گفتن صفات زائده.